المصلحت السلوکیه تقتضی الاجزاء لما سبق بیانه من امکان تدارک المصلحت الفائتت الواقعیه به مصلحت انقیاد الاماره و تطبیق سلوک علی معداها و اتباعها ثبوتن و دلالت و نفس الامر به اتباع الاماره بالالتزام علی اکتفاء الشارع به هذه المصلحه عن الفائت اثباتن. ولكن خالف المحقق النائمي قال المصلحة السلوكية لا توجب الإجزاء وعلل ذلك بوجه يأتي بيانه وما فيه من المناقشة. والنقطة الثانية أن هو على القول بالإجزاء يعني إجزاء الأصول لا فرق بين الأصل التنزيلي وبين غيره. الأصل التنزيلي أيضا ينقسم إلى قسمين: الأصل التنزيلي المحرز الذي كان لسان دليل الأصل تنزيل معد الأمارة الذي هو الأصل، أو فقل تنزيل الأصل منزلة العلم، تنزيل الشك منزلة العلم في مسبب هذه الأصول كالاستصحاب. هذا النوع من الأصل التنزيلي المنزل الشك منزلة العلم يعبر عنه بالأصل المحرز، محرز يعني جعل الشك بمنزلة الإحراز أو موجب لإحراز الرافع تعبدا بتعبد الشارع بتعبد الأمر الشارع. والقسم الثاني الأصل التنزيلي غير المحرز، وهو ما دل على أن المشكوك حكمه بمنزلة الواقع لا بمنزلة العلم. فسر بعض بين هذين الأصلين، نقله المحقق النائني عن بعض الأصوليين ووافقه، فالتفصيل بين الأصل التنزيلي المحرز والقول فيه بالإجزاء وبين الأصل التنزيلي غير المحرز والقول فيه بعدم الإجزاء، كأن الأصل غير المحرز في حكم الأمارة من حيث عدم الإجزاء، لأنه أيضا مبنية على طريقية بخلاف الأصل المحرز، لأنه يفيد تنزيل الشك منزلة العلم يعني يدل على حصول العلم تعبدا، ولذا مقتضاه يكون الإجزاء. ولكن في الحقيقة لا فرق بين الأصل التنزيلي وغير التنزيلي، المحرز وغير المحرز. لماذا؟ لأن الأصل في نفسه في جميع موارد قيامه يعني قيام الأمارة على الأصل، تدل الأمارة القائمة على الأصل على نفي الواقع، يعني جعل المشكوك جعل الحكم الظاهري للمشكوك مكان الحكم الواقعي. قلنا كأن الشارع يقول لا أريد منكم الواقع، إذا شككتم في الواقع في الحكم الواقعي لا أريد منكم الواقع، بل جعلت الحكم الظاهري مكان الحكم الواقعي. وهذا الجعل هذا اللسان يقتضي بطبعه الاجزاء. تفسیر کلام این است که در این مصلحت سلوکی که عرض کردیم که در خود نفس این اتباع اماره، نکته اول این بود، نفس اتباع اماره یک مصلحتی دارد که خب شارع با علم به این که امارات غالب المطابقه هست یا اغلب المطابقه، یعنی ربما و قد یتخلف، چه بسا اتفاق می افتد که این اماره به واقع اصابت نمی کند. این معلومه، چون همه امارات ظنی هستند. ماهیت اماره ظنی این است که چه بسا مطابقت با واقع چی آقا ندارد. وقتی که این شد، با علم به این که این اماره چه بسا با واقع مطابقت ندارد، معذالک شارع او رو جعل میکند، امر به اتباع او میکند، این اماره رو من جعل کردم اتباع بکنید، با توجه به علم به این که مخاطبین هم میدانند، در ارتکاز مخاطبین هم همین هست که این اماره همه جا مطابقت ندارد با واقع، خبر ثقه هست، خب چه بسا اشتباه بکند، خطا بکند، این ثقه و همیشه مطابقت واقع ندارد، معذالک امر به اتباعش میکند به نحو مطلق، معناش اینه، متفاهم عرفیش اینه، متفاهم عرفی از این دلیل اعتبار اماره این است که در اون جایی هم که مطابقت واقع نکرد، من از تو به حساب واقع چیکار بکنم؟ قبول میکنم. این با توجه به این که مخاطبین در ارتکازشون هست، میدانن این نکته رو، همه میدونن، هر کسی که اهل عرف باشد میداند که امارات ظنیه همیشه دائم مطابقه چی آقا نیست، چه بسا که مخالفت با واقع میکند، با واقع تطابق ندارد. معذالک وقتی شارع بگد من این اماره رو برای شما حجت قرار دادم مطلقا، معنایش این حرف اینه، یعنی متفاهم عرفی اینه، عرف از این امر مطلق به اتباع اماره، ایجاب اتباع اماره به نحو مطلق، این رو میفهمد عرف. چی رو میفهمه؟ میفهمد که پس این که مطلق امر کرده، یعنی اونجایی هم که احیانا مخالفت واقع کرد، من از شما در اون موارد به حساب واقع چی کار میکنم؟ قبول میکنم. اینه. خب در اونجایی که به حساب واقع قبول میکند، مصلحتی داره که قبول میکند، برای که مصلحت دارد، مصلحت چیه؟ نفس این سلوک، اینکه عبد در مقام انقیاد تحریک عضلات میکند، خودشو خسته میکند، مؤدای اماره رو انجام میدهد با عنوان مأمور به واقعی، این همون عبودیت، رسم عبودیت، طاعت اغلای عالم چنین عبدی رو که در مقام عبودیت با قیام و حجت از جانب مولا بر مأمور به، این عبد میاد امتثال میکند به قصد امتثال مولا، به قصد عبودیت مولا، به قصد طاعت امر مولا، اینو درش مصلحت میبینن، تحسینش میکنن، میگن عبودیت همینه. خب وقتی که مصلحت فی نفس داشت، نفس این سلوک و نفس این انقیاد و نفس این اتباع، پس ثبوتن و عقلن مانعی ندارد که شارع بخواد این مصلحت رو به جای اون مصلحت واقع فائته چیکار بکند؟ این رو جایگزین بکنند، قبول بکنند. پس عقلاً مانعی ندارد، عقلائیاً هم مانعی ندارد، چون جای تحسین که چیزی داشته باشد، عقلا هم این رو قبول میکنند. ما دال میخواییم فقط که آیا اثباتاً هم در کلام شارع دال بر این اکتفاء به این مصلحت هست؟ میگیم بله. دال کیه؟ همون تقریبی که عرض کردیم، اطلاق اون امر به اتباع اماره که متفاهم عرفی اینه، متفاهم عرفی یعنی ظهور، یعنی همون اطلاق ایجاب اتباع اماره و عمل به اماره، ایجاب عمل به اماره و امر به اتباع اماره به نحو مطلق، همون ظهور عرفی دارد در همون معنایی که عرض کردیم، اونم میشه دال. پس نه ثبوتن معنی دارد نه اثباتن، ولذا استدلال مرحوم نائینی که عبارتش اینه و من ایشون میگد که نه مجزی نیست مثل سلوکیه، درد و من المعلوم ان المصلحه السلوكيه لا تقتضي الاجزاء عند انكشاف الخلاف، چرا؟ فان المصلحه السلوكيه على القول بها انما هو لتدارک فوت مصلحت الواقع، یعنی مصلحت سلوکی مصلحت داره، قبول داریم این برای تدارک و مصلحت واقعی است. خب وقتی که خود مصلحت واقعی رو با اعاده و قضا شما میتونید بیارید، این معنا نداره که او رو تدارک بکنه. حرف ایشون اینه و هازا معنی که شاف الخلاف و امکان تحصیل المصلحت الواقعی لا یتحقق. عرض میکنیم این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به اینکه امارات غالب المطابقه هستن، یعنی چه بسا که امارات مطابقت به واقع نمی کنن. خب این معنا و این نکته مرکوز در ذهن مخاطبین هست، اون مخاطبینی که شعار این اماره رو بین امر به اتمام میکنه، مخاطب میدوند که این چه بسا مطابقت نمی کنه با واقع. با علم به این معنا و با ارتکاز این معنا از این امر به اتباع اماره مخاطب چه میفهمه؟ میفهمه که خب در مواردی که اگه مطابقتم نکند، شارعه که مرا مطلق امر کرده طبعا با همین امر میخواد به من بفهموند که در اون موارد عدم مطابقت من اون مصلحت فا این عمل به این اماره رو، مصلحت این سلوکی که دارد، این انقیادی که کردی، من به خاطر این انقیاد تو، به خاطر همین تحریک عضلات در جهت اطاعت امر مولا، من این رو به جای حساب اون واقع چیکار میکنم؟ قبول میکنم. خب ما هستیم و این امر، ما هستیم و این امر به اتباع اماره. این وقتی که ظهورش این شد، همین کافیست برای اثبات این مطلب. دلیل علاهده باید بیارد اگر چنانچه کشف خلاف شد. آقا اینجا من اینو قبول نمی کنم، باید بیاری، این اطاعت تو فایده ندارد. ما چنین دلیلی هرگز نداریم. اگر گفت اقزمافات کمافات، این اقزمافات نصوصش فقط در جایی است، هر نصی که اومده ولی یقزف مافاته و کمافاته که در نص دارد، اصلا سؤال راوی کلام امام در جایی است که این فوت عمدی بوده، یعنی این فوت محرز شده به این معنا که شخص مکلف تقصیر کرده در رعایت در انجام مأمور به نماز و قضا کرده، اونجاست، در جایی است که شخص مکلف اونجا ان اختیارن او تقصیرن توجه فرمودید، یا ان جهلن، بالاخره به اون اماره عمل چی آقا نکرده، در چنین جایی گفت اقزه. بله اون قضا دلیل جداست، اما در چنین فرضی هست التفات فرمودید. اما اگر چنانچه هیچ گونه قصور یا تقصیری از جانب این شخص مکلف نبود، اماره قائم شد و اماره را عمل کرد، بعد کشف خلاف شد، اصلا اون روایت اقض مافات در چنین موردی نیست. لذا هستش که ما برای اثبات اینکه این معتیه به و این امتثال اماره و این اتباع کفایت نمی کند و باید اون واقع رو بیاری، این دلیل میخواد. اگر دلیل خاصی نباشد، نفس اون امر مطلق به اتباع اماره با همون ظهوری که عرض کردیم که متفاهم و عرفی است، همون کافی است برای اثبات چی؟ اکتفاء شارع به این مصلحت کائنه فی نفس سلوک عن المصلحت فائته الشیء واقعیه عند کشف خلاف. بله، عبارت دیگرش این میشد که اماره که وقتی قائم شد حجت است، یعنی منجز است تو چی آقا؟ مؤذر. یعنی به اماره عمل بکنید در صورت اصابه ثواب، در صورت خطا عذر. اما باز خود نفس این معنای حجیت و منجزیت و مؤذریت کفایت نمی کند، چون معنای مؤذریت یا به تعبیر بعضی گفتن عذریت درسته، مؤذریت غلط هست، این عذریت و منجزیت، عذریت معناش نفی عقاب هست، نه اینکه نفی عاد و قضا بکند. ما اینو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم اون امر به اتباع اماره متفاهم عرفی و ظهورش اکتفاء به این مصلحت سلوک هست در موارد خطای اماره، از اون مصلحت چی آقا؟ واقعیه. این متفهم عرفی رو اتفاق بکنید چطور تقریب میشه؟ این بله. چطور اقضامات
که
فهمدین
حتی
اگر
به اختیار انسان هم نباشه به فهم شما بس نباید یه قضا واجه باشه، یعنی اصلا طرف هیچ اختیاری نداشته، مثلا خواب بوده شما وجود خوابیده ولی کلن در اون ساعت خواب بوده.
خب ما میگیم مقتضای قاعده اجزا هست، توجه فرمودی؟ مقتضای قاعده یعنی ظهور امر به اتباع اماره اجزا است، مگر اینکه دلیل خاصی در مورد چی آقا؟ قائم شده باشد. بله دلیل قائم شده باشد. دلیل دو قسمه، یه دلیل خاص هست بر قضا که حضرت راوی سوال میکنند من اینجور شد اینطور شد اینطور شد، حضرت ما قضاش بکن، اون که در مورد خاص اون دلیل چی است آقا؟ مأخوذه. اما کلام این روایت صحیح هست که به نحو کلی دارد ولیغز ما فاته و کما فاته، این به قول شیخ انصاری در جایی میتواند اثبات وجوب قضا بکند که اول فوت چی بشه آقا؟ صدق بکند. در جایی که او به اماره عمل کرد و امتثال حاصل شد بعد مضی زمان اون فریضه، توجه فرمودید، کشف شد، اینجا فوت صادق نیست. چرا؟ چون در ظرف زمان موقوت او امر شارع رو چیکار کرده آقا؟ امتثال کرده. شارع با همین امر خواسته بگه بابا اماره رو عمل بکن، با علم به اینکه این اماره احیانا تخلف میکند از واقع، مصلحت عمل تو تدارک میکند اون واقع فائته رو، لسان جعل اماره و ایجاب عمل به اماره و اتباع اماره، بنا شد که این باشد و متفاهم عرفی هم چی باشه آقا؟ همین باشد. وقتی که این زور داشت، همین برای دلالت بر اثبات این معنا کافی هست که یا شارع این رو به وسیله این عمل مکلف تدارک کرده واقع رو و فوت اون حکم واقعی تدارک شده با جعل این اماره، این کافی هست. بنای اوغلا اینجا مورد استدلال نبود، من اسمی از بنای اوغلا اینجا چی آقا؟ نیاوردم. ارتکاز گفتیم، متفاهم عرفی. فرق بین متفاهم عرفی و بنای اوغلا این است که هر بنای اوغلایی به حد متفاهم عرفی چی آقا؟ نمیرسه. متفاهم عرفی این است که از این خطاب اهل عرف چی بفهمن؟ خطاب گفته صدق العادل، لا يجوز لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عنا ثباتنا، جایز نیست کسی تشکیک بکند، باید قبول بکند.
ایشون علاوه بر اینکه مثلا منوال خویی دلیل حجیت امارات رو فقط بنا اوغلا،
نه ما لفظی میدونیم،
نه
اخبار میدونیم، نه 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 نه، ما چون ادله در بحث وجود خبر واحد آوردیم، عمده دلیل حجیت خبر واحد در نظر ما چی است آقا؟ خطابات لفظی اخبار هست. در روایت دارد که اذا قام علیه ثقتون فلم یقبله فقط خالفنا او کفر به ولایتنا، در روایت دارد معتبرم هست، صحیح عبدالعزیز بن معتدی، توجه فرمودید. یعنی لا عذر لأحد من موالینا التشکیک فیما یروی عن ناسقاتنا، عذر ندارد، باید قبول بکند، ایجاب هست. لذاست که همین ادله نصوص مستفیضه هست، ما در بحث خبر باید آوردیم نصوصش رو، مستفیضه هست که اینا ایجاب کرده خود این اتباع چی آقا؟ اماره رو. همین کافیست برای دال و متفاهم و عرفی هم چی آقا؟ اینه. مولای عرفی اگه به عبدش چی بگه؟ بگه ای عبد، هرگاه فلانی واسط خبر آورده از جانب من، تو باید قبول بکنی. خب اینا قبول کرده، اتفاقا خلاف در اومده. خب الان این مولا چی میگه بهش؟ میگه تو وظیفت انجام دادی، من قبول کردم از تو، توجه فرمودی؟ عقلای عالم چی میگن از این چنین خطابی چه میفهمن؟ غرض ما فهم عقلای عالم و متفهم عرفی است از اون خطاباتی که جعل حجت خبر واحد میکند و ایجاب عمل به او میکند، او رو داریم میگیم. توجه فرمودید؟ بنابرای عقلا در حجت خبر واحد کار نداریم. نه بله، بنابرای عقلا رو ما در جاش گفتیم در باب حجت خبر واحد، اخباری که دلالت بر حجت خبر واحد دارد بنا عقلا رو تخطئه کرده. چرا؟ چون بنای عقلا اذیت هست از نطاق این اخبار. کجا اذیته؟ اونجایی که اگر ظن به خلاف این خبر ثقه داشته باشن بنا عقلا قبول نمی کنه. اما خطابات چی؟ اطلاق شامل میشه. بعد در این قسمت بنا عقلا رو چیکار کرده؟ اینا مراقب باشید که بله.
خب
همین بیانی که عرض کردم دیگه، با توجه به اینکه هم قائل گوینده یعنی متصدی خطاب که شارع باشد و هم مخاطب، هر دو میدانند مرتکز در ذهنشون هست در این انشاء خطاب، گوینده میداند که مخاطبی رو میداند، مخاطب میدانه این رو که چی؟ که آقا اینی که دارید جرم میکنید قد یتخلف عن الواقع. منجزیت در صورت اصابه هست. کلام در این است که اگر کشف خلاف شد و به واقع اصابت نکرد، اینجا اهل عرف از این خطاب چه میفهمن؟ این است که آقا این رو باید اطاعت بکنید، تبعیت بکنید. من در مواردی که این تخلف کرد به حساب واقع این رو از شما چیکار میکنم؟ قبول میکنم. این که به حساب واقع از شما قبول میکنم، میخوام بگیم این متفاهم عرفی از این خطاباته. این متفاهم و عرفی و ظهور این خطابات جعل حجیت چی هست؟ آقا اماره و امر به اتباع این اماره هست. بله عرض کردیم که همیشه خطابات عموم اشاره در همه موارد تخصیص کرده. بله اون حسابش جداست. قاعده خواهم بگیم اینه، مقتضای این خطابات حجیت اماره اینه. اما در تفصیل بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی، اصل تنزیلی چی هست؟ این است که معدلای خودش رو اون اماره‌ای که قائم شده بر این اصل، مثل اون سهای سته زراره در باب استصحاب و یا مثل اون سیهه وارده که دارد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، امثال این روایات، اینا در مجرای اصل قائم بشن، معدای خودشون رو تنزیل بکنن. یعنی لسانش لسان تنزیل باشه، یا به منزله حکم واقعی یا به منزله چی آقا؟ علم. اگر تنزیل منزله علم باشد، اسم این اصل میگن اصل تنزیلی محرز. اما اگر به منزله واقع تنزیل بکنن، این میگن غیر محرز، اصل تنزیلی غیر محرز. صاحب کفایه در کفایه که اینجا درست دادیم، لابد عبارتش دیدی هم در این حاشیه هم در بدایی آوردیم، ایشون مطلقا گفت آقا اصل تنزیلی کلن به اصطلاح مجزی هست به خلاف امارات. در بیان صاحب کفایه این است که گفته کلن اصل تنزیلی چون حکومت دارد بر اون ادله واقعی، لسان تنزیل روشون لسان حکومت گرفته، توجه فرمودید، لذا مجزی هست. اما مرحوم نائینی نقل کرده، آدرس اینجا دادیم، مراجعه می‌فرمودید خوب بود، ایشون گفته بعضی از اصولیین تفصیل دادن بین اصل تنزیلی محرز و بین اصل تنزیلی غیر محرز. محرز رو گفتن مجزی مثل استصحاب، اما غیر محرز که نظر به واقع دارد همون حکم چی دارد آقا؟ اماره دارد و طریقیت است. مجزی چی آقا؟ نیست. خب اونی که میگه مجزی نیست، اصل تنزیلی به اصطلاح بفرمایید غیر محرز، دلیلش چیه؟ همون حرفی است که در امارات گفت، طریقیت اقتضا میکند عدم ایزار. در تنزیلی محرز چی میگه؟ میگه چون این به منزله علم تنزیل شده، این جزوه ای که اینجا نوشته اشتباه نوشته شده، به همین کیفیتی که الان بیان میکنم تصحیح بکنید اینجا رو. اینی که میگه تنزیلی محرز مجزی هست چرا؟ میگه این تنزیل شده منزله چی آقا؟ علم. خب یعنی چی؟ یعنی توسعه داده اون علم وجدانی را به علم تعبدی، توسعه داده، یعنی معدای اصل شده علم تعبدی، جایی رو گرفته که عنه علم وجدانی داشتی، چطور مجزی بوده اینجا همین جوره. لکن مقتضای تحقیق عرض کردیم هیچ فرقی بین اصل محرز و غیر محرز نیست، چون حتی اونی هم که دارد تنزیل میکند منزله واقع مثل همون قاعده طهارت که گفتیم اصل غیر محرز هست و در مقام تنزیل به حکم واقعی هست، حتی اونم در ظرف شک است و لسانش این است که من در ظرف شک از توی مکلف جز همین حکم ظاهری چیز دیگه چی آقا نمیخوام، یعنی لسانش لا اورید من کل واقع است در این حالی که تنزیل میکنه. منتها اینجا فرقش با اون اصل غیر تنزیلی است که این به لسان حکومت همین مطلب رو بیان میکند که من این رو به منزله واقع قرار دادم و این واقع رو توسعه دادم به این و به این تقریب و بیان و لسان واقع رو از تو نمیخوام. اما اونایی که تنزیلی نیستن مجرد جعل حکم ظاهری در ظرف شک، بازم اون همون لسان لا اورید من که واقع رو چی آقا داره. فرقی بین اصول مشهورم همینه که فرقی نداشتن. بله ما عرض ما همینه، کل شیء انتهار حتی تعلم، یعنی آقا اون طاهر واقعی رو توسعه داده به کل غیر معلوم النجاسه، گفت آقا از نظر من شارع طاهر دو تا هست، دو چیزه، یکی اون طاهر واقعی، دیگری چی؟ کل غیر معلوم النجاسه. لسان کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس او قذر همینه، یعنی ای مکلف جعلت کل غیر معلوم النجاسته چی آقا؟ طاهرن. این معناش حکومته، یعنی اون طاهر واقعی رو توسعه داده به طاهر چی آقا؟ به غیر معلوم نجاسه. بله لسانش حاکمه، در این حال میگیم که خب البته این شأنش باز اجزایه، یعنی در ظرف ظاهر من توسعه دادم اون طاهرت واقعی رو به کل غیر معلوم نجاسه براش جعل کردم، به جای او جعل کردم، یعنی همین رو از تو میخوام، اصلا طاهر در ظرف شک همینه. یعنی اون واقعیه، اون واقعی دیگه موضوع حب در ظرف شک چی آقا؟ نیم.
یعنی ما ها بگید الاسد و دلیل و محصول دلیل، ما بگید که اصد در ظرف این که قیام دلیل نباشد دلیل است، ما تا وقتی که دلیل آمد دیگه جایی برای دلیلیت اصد نمیمونه.
اون اصد دلیل و محصول دلیل در جاییست که از بعد زمان قیام دلیل دیگه اصل از کار میفته. ما هم میگیم این رو، همه میگن، کسی منکر نیست، از زمانی که دلیل قائم شد دیگه اصل هیچ جاری نیست. نه کلام این است که اون دلیلی که اصل رو اعتبار کرده که میگه در ظرف شک تکلیف تو اینه، اون دلیل اطلاق داره، حتی اگر بعدن هم علم پیدا کردی، علم واسه خودش علمه از زمانی که قیام شد، اما این که در ظرف شک برای تو جعل کردم رو منقلب اما ها و علیه چی آقا نمی کنه. دقت کنی
سوال جدید است، بله. در موضوع که در واقع از هم عدم قیام امارم اینم اطلاق دارد، یعنی اشتراط جریان از به عدم قیام امارم اینم اطلاق دارد، چه در اون ظرف باشه.
البته همینطوره، ما همینو میگیم، حالا افروز که در اینجا اول اماره قائم شد مثلا، این اصل که اصلا بعد از قیام اماره حجت نیست،
اول اصل میاد بعدش در واقع،
این همون دلیل اصل اماره است. دقت کنید آقا، دلیل اصل عرض کردیم اماره هست دیگه، همون حرفی که در اماره گفتیم در اینجا هم میاد، اتفاقا دلیل اماره قائم بر اصل اولاست از خود اماره، چون اونجا طریقیت معزالک ما اونجا گفتیم مجزی هست، البته در خارج وقت با اون بیان، اما در اینجا حتی در داخل وقت. چرا گفتیم در داخل وقت؟ چون لسان اون امارهی که بر اصل قائم میشد لا اورید من کل واقع هست، این اطلاق دارد که بعدا علم پیدا بکنی به خلاف نکنی، در اون علم حجته، اما نه این که بیاد این رو جعلشو به هم بزند، این رو نفت بکند، این در ظرف خودش حجت شد، قائم شد، شارع هم گفت من نمیخوام از تو، انجام داد، تمام شد. یعنی این رو نمیتونه اون که بعداً قائم میشد سد بکند و مقدم بشد. جمع بین دو دلیل اماره سابق بر اصل قائم بر اصل و بین این اماره لاحق کاشف خلاف، همین است که عرض کردیم. تطبیقاتی ما برای این مسئله ذکر کردیم که این تطبیقات البته روشن هست. من این اشاره بکنم، ببینید این تطبیقات مثلا دارد که در حکم ظاهری بودیم، در همین امر اجرای امر ظاهری، یکیش مثلا فرض کنید که حاجی احرام رو فراموش کرده، داخل مکه شده، بعد فهمیده که احرام نگرفته. توجه فرمودید، شیخ گفته حج صحیحه. چرا؟ گفته لأنه مع استمرار نسیان یکون و مأمورن به ایقاع بقیت الارکان و الامرو یقتزل اجزا. خب این آقایی که احرام رو فراموش کرده، سایر ارکان رو به قصد امتثال امرش انجام داد، آیا اون امر به اصطلاح امر نیست؟ بله. میگه که این مقتضی اجزاه، ولو این که در ظرف نسیان احرام هم باشد، منتها او در ظرف ظاهر مأمور است به بقیه ارکان، ولو اینکه در واقع شارع هرگز چنین امری ندارد، بدون احرام حجی در شرع مشروع چی آقا؟ نشده. اما برای ناسی این امر مجزی هست، چون در ظاهر برای ثابت ایشون از قبیل خب ایشون اون رفع عقاب میکنند، اما اقتضای نفی عاد و قضا رو چی آقا؟ ممکنه ایشون چون در اختلاف در همون جا، لذا ایشون الان به این امری که به بقیه ارکان تعلق گرفته استدلال کرده.
اجزا نمیتونه اینجا دلیل مسئله بشه.
عرض کردم امری که الان دارد در حال نسیان، همین ایشون میگه مجزیه. در حال نسیان ایشون میگد امر دارد یا ندارد؟ میگیم بله. خب امر به چی داره؟ میگه بقیه اجزا که الان یادش هست، ارکان انجام داره میدن. میگه همین امر در ظرف نسیان احرام، که ایشون این رو به مال امر ظاهری گرفته. توجه کردید؟ چون در واقع که شارع مقدس گفتم حج بی احرام که تشریع نفرموده، که درسته؟ این میگه مگر برای ناسی که میشه ظاهری دیگه، در ظرف جهل خودش. بله. یا مثلا بان الخلاف بعد وقت بعد الوقت مثلا فرد به اماره عمل کرده، بعد از اینکه وقت صلات گذشت فهمید که اون اماره خلاف بوده، حالا چه برای مجتهد کشف بشد، چه برای اون عامی، چه در احکام باشد، چه در موضوعات که بیانه بر نجاست اون ما قائم شد و او تیمم کرده، بعد از مضی وقت معلوم شد که این بیانه خطا کرده، التفات فرمودید. اینجا هم از قبیلش میشد. سایر مواردی که اینجا آوردی، مثلا اذابان عدم و استحقاق من دفع الیه زکات، آقا یه آقایی رو شما به بیانه اومد شهادت داد که مستحق زکاته، زکات بهش دادی، وقتی که دادی بعدن کشف خلاف شده، اینجا هم باز از قبیل همین حکم ظاهری میشد. موارد دیگری اجداد اماره در قبله و سایر موارد دیگه تطبیقش راحت هست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این مطلب روشن است که چطور شما میفرمایید که این آقا در حالی که اصول تنزیلیه غیر محرزه رو شما از قبیل طریقیت میدونید، طریق میدونید، باز میفرمایید که معجزه؟ یعنی لمش چیه؟ لمشه خب شما دارید میفهمید این طریقیت داره، حالا اگر کشف خلاف بشه پس معلوم این که این طریق نبود.
طریقیت به معنای این نیست که اصطلاح در مورد شک شما اماره دارید.
چجوری الان کنید در بیدار گیر کرد؟
Oh, my God. نه حاج خودم همه همجوری هم موقعی که مطالعه هست یادشون میاد، وقت درس اصلا توجه ندارم. یا آقای من شنیدم حالا نمیدونم راست بود یا دروغ، یه جایی نشسته داشته از موقع از بالا آب قطقه این رو شونش بعد شما گفت میگه اینقدر ریخ که اینجا همه خیس شد متوجه نشد. در مواقع درس آدم کامل غافل میشه اصلا. ولی خب کلا اگه تو دلش دلهوره این باشه
آره نباید اینجوری بشه.
نه نه باشه، ولی معلومه که این طرف دلهوره این نداره. اون که سری که درد میکنه وقتی میشه با یه اسامانه بگوش کرد یه بسته اسامانه بنداد آقا از جان
بسته اجزاشو
سه بسته. اگه این آقایی که حضور غیاب میکنه جوان غیر روحانیه فردا فردا ساعت 9 تشریف بیارید دفتر من جلسه شو خدمتون بدم.
قبل
9 من نیستم آخه، 9 تا ساعت 11 من اونجا، قبلش هم اصلا سر اصول میگم براتون بیاره.
اگه اینجور چون هم موقعی
آره آره نه نه اصول میگم براتون بیاره چشم
فردا سر درس
آره سر درس انشالله براتون میارم اگر یادم بود.
دست
شما درم دست آره اون یه توفان درست کرد من خودم خجالت کشیدم
من
درم
اینجور درس هایی نمیدن میبرم دعاگون نرد فقط این درد چی میفتن برای که ببرن را یه وقت بردن از آقا اوش از آقا دا یه وقت نشد من نیستم بدیم
آقا دست در نکنه.